ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. روز بخیر شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. برای امروز جمعه 4 فروردین ماه برابر با 25 مارس 2022 میلادی همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو با برخی مسائل و موضوعات روز. اما نخست محمد زرقامی و تازه ترین خبر.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شادباش نوروزی. خانواده رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات، از درگذشت او خبر داد. اوکتای براهنی، فرزند رضا براهنی، خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر آقای براهنی منتشر شده بود. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتوی کانادا به سر می برد. او از نیمه دهه 1370 به کانادا مهاجرت کرده بود. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سالهای پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود. در میان مشهورترین آثار آقای براهنی می توان از کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم و رمان‌های آزاد خانم و نویسندهش رازهای سرزمین من و روزگار دوزخی آقای عیاض نام برد. منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقام‌های اوکراین اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش سوزی ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین هم گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین مرحله از سفر 4 روزه خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر خواهد کرد تا با بازدید از مراکز نظامی در این منطقه از وضعیت وخیم انسانی در آن منطقه مطلع شود. در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرز 1000 نفر گذشته است. دفتر دادستانی کل اوکراین هم اعلام کرده است که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک زخمی شدند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور 100,000 اوکراینی که از خاک اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گریختند میپذیرد. اعلامیه دولت جو بایدن همچنین از کمک بشردوستانه 1 میلیارد دلاری ایالات متحده به مردم اوکراین خبر میدهد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین که وارد دومین ماه خود شد، بیش از 3.5 میلیون نفر از اوکراین گریختند. کاخ کرملین پنجشنبه اعلام کرد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دلیل مشغله‌های زیاد در انظار عمومی ظاهر نشده است. این روزها غیبت 2 هفته‌ای آقای شویگو سوالاتی را از سوی خبرنگاران برانگیخته است. سرگئی شویگو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، از 21 اسفند ماه به رغم اهمیت نقش رهبری او در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در انظار عمومی ظاهر نشده است. به گمان برخی رسانه‌های روسیه او ممکن است مشکلات سلامتی داشته باشد. غیبت 2 هفته‌ای وزیر دفاع 66 ساله روسیه به این دلیل موجب شگفتی شده که او به طور مرتب در برنامه‌های تلویزیون دولتی حضور دارد و اغلب در فیلم‌هایی در همراهی پوتین مشاهده می‌شود. به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، بامداد جمعه کیم جونگ اون پس از پرتاب موشک بالستیک غارپیمای این کشور گفت این موشک برای نشان دادن قدرت اتمی و بازدارندگی پیونگیانگ در برابر هر گونه حرکت نظامی آمریکا آزمایش شد، آزمایشی که محکومیت آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را در پی داشت. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای با حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن در نمایشگاه تجهیزات نظامی دوحه قطر مخالفت کرد. بیانیه جمهوری اسلامی را عامل ناامنی دریایی در منطقه توصیف کرده و نسبت به خرید تسلیحات نظامی تحت تحریم آمریکا از تهران هشدار می‌دهد. و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد ظرفیت تولید نفت ایران به پیش از تحریم‌ها در سال 1397 بازگشت است. به گزارش خبرگزاری فارس، تهران در حال حاضر 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز تولید نفت دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از محمد زرقومی. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی رادیو فردا. تازه‌ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش‌ها. بررسی حضور وزارت دفاع ایران در یک نمایشگاه نظامی دریایی و نمایش موشک‌های سپاه پاسداران در قطر.
نمایشگاه دفاعی دوحه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دوحه هم شرکت میکنن، هم از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه.
تهران از رایزنی‌ها برای راه‌اندازی سیستم مالی روسی موسوم به میر در ایران خبر داد. این سیستم انتقال مالی و ارز رو بررسی می‌کنیم. و اینکه رضا برهنی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبیات، در تورنتو کانادا درگذشت. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدید، جنگ در اوکراین در جریان تهاجم روسیه به این کشور همچنان ادامه دارد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که تاکنون تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرز 1000 تن گذشته است. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا که موضوعات رو دنبال کرده، با ماست. تا دقایقی دیگر همراه ما خواهد بود، اما پیش از آن میپردازیم به موضوعی دیگر که به آن خواهیم پرداخت، در خصوص نمایشگاهی در قطر که به تازگی به راه افتاده است و وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در آن شرکت داشته. هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی دفاع دریایی دوحه قطر از 21 تا 23 ماه مارس برگزار شده بود که میزبان دیپلمات‌ها و فرماندهان و صنایع نظامی از کشورهای مختلف جهان بوده، از جمله ایران و آمریکا. در اینجا با حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد این نمایشگاه و حضور ایران از اون پرسیدم که با هم میشنویم.
نمایشگاه دفاعی دوحه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی مثلا شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دو هم شرکت میکنن، اما از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه. در این نمایشگاه اتفاق عجیبی که افتاد حضور سپاه پاسداران بود، البته نه مستقیم، چون قطری‌ها گفتن دعوتنامه رو برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی فرستادن. اما مسئله اینجا بود که هم وزارت دفاع هم سپاه پاسداران که بخش عمده‌ای از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در غرفش به نمایش گذاشت متعلق به سپاه بود، هر دو در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. خب غرفه آمریکا هم کنار غرفه جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، یعنی در بعضی از عکس‌ها چنان بود که حتی پرچم ایران و آمریکا کنار هم بودش. خب این شایبه که در راهروهای نمایشگاه فرصت برای مذاکرات پنهانی و فرستادن سیگنال و بدبستان‌های رو نمی‌دونم صحبت دلال‌ها، به هر حال داد و ستدهای خوبی دارن با هم. اینم خیلی بعیده که کنار هم قرار گرفتن قرفه آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاقی باشه، اون هم در شرایطی که بحث خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مطرحه. به نظر میاد که یکی از کشورهایی که داره تلاش میکنه که روابط جمهوری اسلامی آمریکا در مورد برجام دست کم یا قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی و اینها مرتفع بشه قطره. نمایشگاه فرصت مناسبیه برای این که لابلاش بشه رو در رو غیر مستقیم یا از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها صحبت‌های کرد.
بله، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده. این انتقاد به چه مفهومی هست با توجه به این موضوعی که شما مطرح کردید؟
بیشتر اون صحبت‌ها یا مواضعی که نت پرایس گرفته جنبه تبلیغاتی داره که بگوید همچنان معتقدند که سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی است، اما پشت پرده وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که کاخ سفید به دنبال اینه که بررسی بکنه سپاه را از فهرست تروریستی خارج بکنه و تا حدودی هم پیش رفتن. اگر تا به الان معامله نشده در این قسمت به خاطر اینکه شرط و شروط هم روی تعهداتی رو که باید به هم می‌دادن نپذیرفتن. ضمن اینکه بعیده که قطری‌ها بدون چراغ سبز آمریکا همچین نمایشگاهی رو، به خصوص اینکه قرفه‌ها کنار هم باشه، در نظر گرفتن. یعنی یک جوری نمیشه گفت برنامه ریزی نشده بوده و تصادفی اتفاق افتاده.
آقای محمدی، این محصولاتی که ایران ارائه میده در این نمایشگاه با توجه به سطح خود نمایشگاه در چه وضعیتی قرار داره؟
از نظر کیفیت نمایشگاه بخوایم بررسی کنیم، خب جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن برای اینکه به فروش برسه نداره. مشتریان جمهوری اسلامی اصلا از این بازارها نیستند. کشورهای نرمال مثل ترکیه یا کشورهای اروپایی هستند که میتونن محصولاتشون رو در این نمایشگاه بازاریابی بکنن. مشتریای محصولات نظامی جمهوری اسلامی غالبا گروه‌ها شبه نظامی های منطقه هستند یا کشورهای درجه 3 و 4 در زمینه نظامی مثل اتیوپی که دیگه مثلا پهپاد وارد میکنه. بنابراین خود سپاه هم میدونسته که از این فرصت میتونه استفاده بکنه برای اینکه دست کم با این دلال‌ها، حالا یا در مورد رابطه با آمریکا یا در مورد حوثی‌ها و مسئله عربستان، فرصتی بشه برای اینکه گفتگو بکنند در این محل.
اسرائیل هم حضور داشت در این نمایشگاه یا نه؟ چون اسرائیل هم انتقاد کرده از حضور سپاه در این نمایشگاه.
در مورد حضور اسرائیل مطلب خیلی زیاده، بعضیا میگن هست بعضیا میگن نبوده. مثلا اینجاست که اسرائیل که شرکت‌های زیاد دفاعی فعال هستش که مثلا سرمایه‌گذاران اونها اسرائیلیه یا هیئت مدیره یا پیمانکار اسرائیل هستند. ولی با این حال همین که قطر در اونجا جمهوری اسلامی رو دعوت کرده، خود قطر عضو شورای همکاری خلیج فارسه و دو عضوش این شورا مثل عربستان و امارات با موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌ها قرار میده آسیب می‌بینند، ولی اونها تو همون نمایشگاهی هستند که سپاه هم هست. یه مقداری اوضاع رو نشون میده که چقدر دچار بحران شده که در واقع کشورهایی که با هم هم منافعن به خاطر تعارضات منافعی که با سایر کشورها دارن در یک محلی مثل نمایشگاه دفاعی دوحه جمع میشن و سرشاخ میشن. بله، ممکنه فرصتهایی برای گفتگو پیدا بکنن، اما خود همین ممکنه باعث یک سری تنش‌ها در آینده بشه. همچنان که اسرائیل اعتراض میکنه، ممکنه باعث برهم خوردن یک سری قراردادها بشه، حتی ممکنه باعث بستن یک سری قراردادها هم بشه. یعنی بد و خوبش، مثبت و منفیش و منافع و ضد منافع هر کشوری در خود همین نمایشگاه است. کشوری برنده است که بتونه از این فرصت استفاده بکنه.
حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد نمایشگاه دفاعی قطر و حضور جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در این نمایشگاه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
باز می‌گردیم به بحران اوکراین و آنچه در این کشور با حضور نظامیان روسیه می‌گذرد. آنا رایسکایا همکار ما، ارتباطمون باهاش برقرار شده و بر روی خط تلفن هست. آنا، تازه چه خبر از اوکراین امروز؟
امروز روز سیوم جنگ، یک ماه گذشته و مشخص است که پس از تهاجم همزمان از 10 جهت در اواخر فوریه در ابتدای جنگ، ارتش روسیه اکنون بر مناسب جبهه اصلی متمرکز شده. تلاش برای محاصره کیف، حرکت همزمانی از جنوب و شمال در شرق اوکراین برای محاصره کردن هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس و جنگ در خود دنباس، یعنی تلاش برای کنترل کامل استانهای دنیتسک و لوهانسک که تا یک ماه پیش یک سومش تحت کنترل نیروهای جدایی طلب و دو سوم آن تحت کنترل دولت اوکراین بود. از این سه جبهه ارتش روسیه در همین منطقه دنباس تونسته حدود 30 کیلومتر پیشروی کنه و البته بدون درگیری های شدید اکثر مناطق جنوبی اوکراین را اشغال کرده، غیر از اودسا و شهرهای غرب اودسا و همچنین بخش های از ماریوپول که در اونجا درگیری ها 28 روزه که ادامه داره. بخش از این شهر توسط ارتش روسیه اشغال شده. امروز شهردار ماریوپول اعلام کرد بنا به برآوردهای اولیه احتمالاً حدود 300 نفر در نتیجه بمباران تئاتر شهر کشته شدند. از زیر زمین ساختمان تئاتر به عنوان پناهگاه استفاده می شد و زمانی که جنگنده های روس این بنا را بمباران کردند، خلبانانشون بیشک می دیدند که در جلوی این ساختمان نوشته شده کودکان در این بنا حضور دارند. و متاسفانه ماریوپول تنها شهری نیست که عملا به طور کامل ویران شده. شهر ایزوم در نیمه راه خارکیف و سلاویانسک که یک منطقه راهبردی برای کنترل دنباس و دیروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد کنترل این شهر رو به دست آورده، اما امروز شهردار ایزوم این خبر رو رد کرد و گفت درگیری ها ادامه داره و این شهر بی‌وقفه هدف بمباران و آتش خونپاره قرار میگیره. سه هفته است در این شهر برق، آب، گاز قطع، ذخایر غذا و دارو رو به پایانه، اما امکان خروج قرنزمیان و رساندن کمک های بشر دوستانه به این شهر به دلیل موقعیت جغرافیاییش امکان پذیر نیست. یه رودخونه این را دونیم کرده و پلها روی آن تخریب شده. از شمال شهر نیروهای روس مستقرند، منطقه در جنوب محل شدیدترین درگیری هاست و به گفته شهردار ایزوم صدها نفر در این شهر کشته شدند. صدها جنازه در خیابانهای شهر باقی مونده که به دلیل شدت بمباران حتی امکان دفن آنها وجود نداره و برای کمک به این شهر نیاز حداقل برای چند ساعت آتش‌بس برقرار بشه، اما روسیه این درخواست دولت اوکراین را رد کرده. در 24 ساعت گذشته خارکیف بارها هدف بمب و آتش خونپاره قرار گرفته. درگیری‌های شدید در حومه کیف ادامه داره. انفجارها باعث آتش گرفتن جنگل در شمال غرب کیف شده و دیشب انبار سوخت در روستای حدود 40 کیلومتری کیف با موشک‌های کالیبر هدف قرار گرفته و این آتش‌سوزی همچنان ادامه داره. و همچنین شهر دنیپرو که تکنون کمتر هدف حمله قرار گرفته بود، دیشب چند هدف نظامی و غیر نظامی در این شهر با موشک منهدم شد. ارتش روسیه در تلاش به این شهر برسه پس از اینکه ندونسته میکولایف در جنوب اوکراین را تصرف بکنه، میکولایف را دور زدند، دسته رفتن به سمت اودسا که اونجا هم درگیری ها ادامه داره و دسته دیگر به نزدیکی کریوی ریخ رسیدند و چند روستا در حوالی این شهر به شدت تخریب شده، اما نیروهای روس هنوز حدود 20 کیلومتر با کریوی ریخ فاصله داره. این شهر زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پیش از جنگ پدر و مادرش ساکن این شهر بودند. خبر ندارم هنوز اونجا هستند یا نه. خود رئیس جمهور اوکراین میگوید که همچنان در کیف. او در آخرین پیام ویدئوی خود گفت که این مقاومت مردم اوکراین است که اجازه نداده روسیه تا یک ماه به پیروزی قابل توجه برسه با خسارات و تلفات گسترده روبروست. ولادیمیر زلنسکی همچنین به سخنرانی‌های دیروز خود در مقابل سران کشورهای غربی اشاره کرد، بار دیگر تاکید کرد که نیاز تحریم‌ها علیه روسیه به گونه‌ای تجدید بشه که مسکو از ادامه جنگ منصرف بشه و همچنین تاکید کرد ارتش اوکراین به تسلیحات بیشتر نیاز داره.
بله. خب از مذاکرات هم که دیگه خبری ظاهراً نیست، پیشرفتی ظاهراً صورت نگرفته ها؟ خیلی کوتاه.
بله، مذاکرات کارگروه های حقوقی که ظاهراً بر یک سند حقوقی کار میکنند و سعی میکنند این سند را تدوین کنند که شاید بعداً رهبران روسیه و اوکراین بتونن در این باره مذاکره بکنند، اما مذاکرات به طور واقعی فعلا متوقف شده.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا که موضوعات اوکراین رو دنبال میکنه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم با موضوعی در ارتباط با سیستم مالی روسی که گفته شده است در ایران بر سر راه اندازی آن مذاکرات صورت میگیرد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفته است که ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت‌های سیستم مالی میر هستند. میر یک سیستم انتقال پرداخت مالی هست که تحت کنترل بانک مرکزی روسیه هست. از فریدون خاوند استاد اقتصاد که همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند از جزئیات بیشتر این سیستم بانکی میپرسم. آقای خاوند درود بر شما، این سیستم نقل و انتقال مالی چه ویژگی هایی داره؟
ببینین، این در واقع استفاده از میر که در واقع یک کارت، همین کارت های پرداختی که ما استفاده میکنیم، از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین، استفاده از کارت های ویزا و مسترکارت که بانک های روسی با استفاده از مجوز آمریکایی اقدام به صدور اونها کرده بودند متوقف شد. دارنده های این کارت ها دیگه نمیتونستن در خارج از روسیه با این استفاده از اینترنت خرید بکنن یا از مغازه ها و کالاها خرید بکنن یا پول دریافت بکنن. البته در خود روسیه استفاده از این کارت ها همچنان ادامه داره تا وقتی که مدت اعتبارشون به پایان برسه. با توجه به این وضعیت استفاده از کارت های روسی میر رواج پیدا کرد. کارت های میر رو یک نهادی به نام سیستم ملی کارت های پرداختی روسیه موسوم به NSPK مدیریت میکنه، در واقع زیر نظر بانک مرکزی فدراسیون روسیه است. و این سیستم میر در سال 2014 به وجود آمد بعد از اشغال کریمه، وقتی زیر فشار تحریمی غرب استفاده از کارت های بین المللی متوقف شد، استفاده از کارت های میر رواج پیدا کرد. حقوق بازنشستگی، دستمزد، بیمه با این کارت ها پرداخت می شد. حالا الان بعد از این وضعیت تازه طبعا این سیستم میر اعتبار بیشتری پیدا کرد، یعنی در واقع استفاده بیشتری پیدا کرده، چون مسترکارت و ویزا دیگه اونجا از اعتبار داره میافتیم.
بله آقای خاوند، حالا که راه اندازی این سیستم بانکی روسی مطرح هست، این پرسش مطرح میشه که آیا احتمالاً کشورهای دیگه هم ممکن هست که در این سیستم وارد بشن؟ کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، مهمترینشون چین.
ببینین، استفاده از این کارت‌های میر از همون موقع 2014 به بعد تا همین الان در شمار کوچکی از کشورها امکان پذیر بوده. حدود 10 کشور، ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بلاروس، چند کشور آسیای مرکزی، اوستی جنوبی و ابخازی، ولی که ایران هم میتواند به این بپیونده. و الان همونطور که شما گفتین، آقای جلالی سفیر ایران در روسیه سرگرم مذاکراتی در این زمینه هست. ولی مسئله بر سر اینه که دامنه این اعتبار این میر خیلی کوچیک است، مگر اینکه روسیه موفق بشه این رو وصل بکنه به سیستم چینی یونیون پی که در حدود 180 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره. اگر روسیه بتونه به این هدف دست پیدا بکنه و چینی ها تا این حد پیش بیان که بخوان واقعا میر رو نگه دارن و اعتبارش رو گسترش بدن، اون موقع میشه گفت که مسکو موفقیت چشمگیری به دست آورده در مقابله با ویزا کارت و مستر کارت، و کشورهایی مثل ایران هم میتونن از این سیستم استفاده بکنن.
خب در کنار این سیستم مالی ما شاهد هستیم که 2 روز پیش ظاهرا روسیه اعلام کرد به کشورهای غربی که اگر بخوان سوخت روسیه رو بخرن باید با روبل پرداخت بکنن. این چه راهکاری هست و چه ارتباطی میتونه با این طرحهایی مثل میر داشته باشه؟
ببینید، مسئله بزرگ در حال حاضر برای روسیه این هست که پولش سقوط کرده، و این سقوط پول ملی روسیه پیامدهای زیادی داره، من جمله اوجگیری شدید تورم. بانک مرکزی روسیه هم به دلیل تحریم بخش بزرگ از دارایی‌هاش ضبط شده در خارج، نمیتونه استفاده کنه برای اینکه پول به اصطلاح دلار و یورو به بازار بریزه، روبل خریداری بکنه، قیمت روبل رو بالا بیاره. حالا با این تصمیم روس‌ها به کشورهایی که خریدار نفت و گاز روسیه هستند میگویند بیاین شما با روبل پرداخت کنین، یعنی روبل بخرین به ما روبل بدین، و هدفشون این است که این کشورها رو وادار کنن که روبل بخرن. ارزش روبل بیش از اون چیزی که تا به حال سقوط کرده سقوط نکنه، هدف عمدهشون این هست.
سپاسگزارم. فریدون خاوند استاد اقتصاد با ما بود بر روی خط تلفن در ارتباط با سیستم انتقال کارتی و بانکی میر از روسیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به طور روزانه آنچه دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی هست در رادیو فردا انعکاس پیدا می‌کنه. امروز بیتاب بختیاری همکار ما شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده، با ما هست بر روی خط تلفن. بیتا، امروز چه خبر و کاربران به چه موضوعات مهمی پرداختن؟
کیان، در گذشته رضا براهنی شاعر و نویسنده برجسته ایرانی که از نیمه دهه 70 خورشیدی مجبور به ترک ایران شده بود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. کاربران به بازنشر بخش‌هایی از اشعار و نیز جملات آقای براهنی در گفتگوهای متعددی که ایشون داشته درباره زبان فارسی، زبان مادری، علاقه به ایران، دلایل خروج از ایران و مبارزه با سانسور پرداختن، و البته انتقادات زیادی هم شده درباره عقاید سیاسی آقای براهنی در اوایل انقلاب و نسبت به جمهوری اسلامی. ناصر کرمی استاد دانشگاه در نروژ نوشته براهنی در جوانی کمونیست بود، در پیرانه سری هم به هر حال ایدئولوژی دیگری رو پیدا کرد، اما آن ما بین آثاری ماندگار در حوزه نقد و ادب آفرید و در نهایت تاریخ ادیب رو با آثارش قضاوت میکنه و اضافه کرده آفرین به تاریخ. محمود هم با انتشار عکسی از رضا براهنی نوشته او میگفت ارزش قلم از تفنگ بیشتره، انقلاب مشروطیت هم این رو نشون داد، کاغذ اگر زبان داشته باشه از هر چریکی چریکتره، قلم بهترین چریک هاست و بی خود نیست که دولت زبان نویسنده های مملکت رو بریده. بابک هم نوشته رضا براهنی به عنوان شاعر و نویسنده واقعا خوب بود، ولی عقاید سیاسی اجتماعیش از نظر من قابل دفاع نیست. مهین هم معتقد کانون نویسندگانی که براهنی عضوش بود هنوز هم داره هزینه میده، و بکتاش آبتین شاعری که به علت رسیدگی نشدن بهش بر اثر کرونا فوت کرد و آزادگی او ادامه آزادگی نسل براهنی است. کاربری دیگری هم با توجه به اخباری که منتشر شد از درگذشت چند روحانی حکومتی در روزهای اول سال 1401 نوشته کاربری نوشته اسرائیل داشت خوب عمل میکرد و انتقام ما رو از روحانیونی که زورمون به اونها نمیرسید میگرفت، اما یک دفعه اشتباه کرد و جان شاعر آزاده رضا براهنی رو هم گرفت. علی رضا غلامی معتقد رضا براهنی سرمست ادبیات بود، همه عمر دنیا رو با چشم ادبیات دید و آرزو داشت زندگی نامه‌ای بنویسه و نشون بده که چطور سنت‌ها در تار و پود زندگیش تنیده شده بودن و او تبدیلشون می‌کرد به شعر و قصه، و اضافه کرده که براهنی دلش می‌خواست مثل حافظ جدید جهان باشه. و آخرین واکنشم که میخونم متعلق به کاربری است که نوشته از نظر من رضا براهنی از اون جهت اهمیت بالایی داره، چرا که در زمانی که ما شعرا و نویسندگان بزرگی داشتیم فقدان نقد ادبی در ادبیات ما حس میشد و براهنی با اون نقدهای ادبیش باعث شد ادبیات ایران در حوزه نقد ادبی هم شکوفا بشه.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری امروز شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرد که به طور عمده در ارتباط با رضا براهنی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبیات، در گذشتش در تورنتو اظهار نظر کرده بودند. به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. مجله بعدی در ساعت 16 هستش به وقت تهران که همراه شما خواهیم بود. تا آن لحظه لحظات خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید.